با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 17 ژانویه 2009 و 28 دی ماه 1387. امروز بعد از اینکه گزارش مالی خدمت عزیزان بدم، مطابق معمول ساعت اول مربوط به اخبار خواهد بود و ساعت دوم هم که بحثش را از چند هفته پیش شروع کردم راجع به آلترناتیوه، یعنی ما چه بدیلی برای این نظام ضد انسان و انسان کش داریم. بنابراین من ابتدا گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از ایست پراویدنس رود آیلند از طریق پیپال 100 دلار، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا توسط پیپال 200 دلار، از نیو اورلان لوئیزیانا 350 دلار که مدتی پیش فرستاده شده بوده توسط دوستی و تازه به دست من رسیده، از ایالت ایلینویز شیکاگو 200 دلار، از دوست ناشناخته در شمال کالیفرنیا 300 دلار، از فریمون کالیفرنیا توسط پیپال 50 دلار، از نیویورک توسط پیپال 20 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار، از کانادا 150 دلار کانادایی، از واتربری کنیتیکت 100 دلار، از اتاوا در کانادا 100 دلار و از عزیزان ساکرامنتو کالیفرنیا در مجموع 250 دلار. عزیزان میدونن که در سایت عرض که mohit.gulshan.com که حالا بهش امروز اشاره خواهم کرد در مورد چند تا از مقالات، اونجا برای کمک مالی به برنامه هست وسیله‌ای که از طریق پیپل عزیزان میتونن کمک‌های مالیشون رو بفرستن. سر زدن به این عرض که امروز میخوام دو تا مقاله، یکی که مربوط به ساعت دوم برنامه میشه، دو تا مقاله اونجا هست، یکی این که آیا مارکس یک ضد مذهبی بود، مقاله‌ای که چند سال پیش چاپ شده و عزیزان راجع به مسائلی که در حدود یک دو جلسه قبل من بحث کردم، برای اینکه بعضی از چپ نماها با ضد مذهبی بودن خودشون رو مشخص میکنن، باید ببینیم واقعا مارکس یک ضد مذهبی بوده یا علیه ضد مذهبی ها سالها جنگیده. این مقاله یه مقدار باز میکنه هم نوشته های خود مارکس رو و همین که نوشته های فرزند پال سویزی، کورنل وست و غیره و غیره در زمان حاضر رو که اصولا داستان چیه. یکی دیگه هم راجع به این همانی سوژه و ابژه، مقاله کوتاهی منتها اساسا اون مطالبیه که من جلسه قبل راجع به تئوری دانش صحبت کردم که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. اونجا در حقیقت بیشتر نوشته رو از مزاروش و به اصطلاح بخش فلسفیش رو راجع به تئوری کار و تئوری دانش و اینکه شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره از اونجا گرفتم. این دوتا مقاله رو میشه در همون mohit.gulshan.com عزیزان ببینن. هر چیزی رو ممکنه زمانی که من اینا رو نوشتم چندین سال پیش خب زیاد توجهی بهشون نشده، ولی الان خود من که بهشون مراجعه میکنم میبینم که الان زمانشه که دوباره برگردیم به این مطالب، به این مطالب ریشه‌ای بنیانی، برای اینکه برای آلترناتیوی که ما میخواییم در برابر این نظام که حالا در ساعت اول راجع به چهره واقعی این نظام صحبت خواهم کرد، ما در برابر این باید بدیلی داشته باشیم، اگر حرف ما باد هواست. بنابراین باید بریم به ریشه ها، باید بریم به سرچشمه ها، باید ببینیم چه اصول بنیانی به عنوان بدیل این نظام ضد انسان ما داریم برای عرضه کردن. عزیزان میدونن که اخبار هنوز در مورد تجاوز جنایتکارانه اسرائیل به خاک غزه است. در سراسر، البته نیویورک تایمز از پریروز، در واقع از 3 روز پیش، خبرهای غزه رو به صفحات درونیش برد و فرضاً الان صفحه اولش 1-2 روزه که در اثر سقوط هواپیما در رودخانه هاتسن که 155 نفر نجات پیدا کردن، که بسیار ما خوشحالیم. نیویورک تایمز عزیزان نگاه بکنه که کشته شدن هزاران هزار انسان در عراق، در افغانستان، در خاک غزه که به آتش و خون کشیده شده، برای این روزنامه صهیونیستی ضد بشر باید بره به در صفحات 3, 4, 5, 6 و سقوط یک هواپیما در رودخانه هاتسن باید هم صفحه اول رو اشغال بکنه و هم چندین صفحه در درون روزنامه رو. شناختن چهره اینها، شناختن صهیونیسم و تسلط مطلقش بر دستگاه‌های ارتباط جمعی نه تنها امریکا، انگلیس، فرانسه، خود اسرائیل، کل اروپا، استرالیا، کانادا، اروپای شرقی. عزیزان ببینن که روپرت مرداخ، این صهیونیست ضد بشر، شبکه دستگاه‌های ارتباط جمعی که در سراسر جهان داره و سایر صهیونیستا، ببینن چیه و چطور کنترل دارن و چطور همین باعث سقوط و نابودیشون خواهد شد. برای اینکه کارشون دیس انفورمیشن و میس انفورمیشن، انحراف اذهانه، هیچ سیستمی. اینا ادعاشون به آزادی و دموکراسی و گفتن حقیقت و واقعیت بوده. ما به یاد بیاریم که اینا انتقاداتی که به شوروی سابق می‌کردن و اروپای شرقی سابق می‌کردن چی بود و الان چه جایگزینش کردن. آره، ما هم الان صحبتش رو خواهم کرد که فرضاً در ساعت دوم راجع به باز هم مقاله دیگری از مارکس رو صحبت خواهم کرد که راجع به سانسور چی میگه و در شوروی چطور سانسور وحشتناکی وجود داشت، بدتر از غرب، و ما محکومش کردیم و غرب هم محکومش کرد. الان چیه؟ الان ببینیم که به شکل دیگری و بسیار وحشتناکتر. برای اینکه در دستگاه‌های ارتباط جمعی دولتی مثل جمهوری اسلامی یا شوروی سابق، بالاخره که در دست دولت و زیر نفوذ دولته و دولت دخالت فعال میکنه و سانسور میکنه، همیشه یک عده طغیانگر وجود داره و از زیر دستشون در میره، مثل دولت پروس که مقالات مارکس از زیر دستشون در میرفت با اینکه سانسورچی‌ها همیشه بالا سرش بودن. ولی در دستگاه‌هایی مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، وال استریت که در حقیقت روزنامه‌های اصلی و به ویژه دستگاه‌های ارتباط جمعی مثل رادیوها و تلویزیون‌ها، چنان در انحصارات صهیونیستی هستند و تسلط کامل و تقریبا مطلق دارن که امکان این وجود نداره که یه طغیانگر بیاد و رگه‌ای از انسانیت داشته باشه و جان سالم به در ببره در این دستگاه‌های ارتباط جمعی. اینه داستان دموکراسی اینا، اینه که نوم چامسکی در کتاب معروفش Manufacturing Consent، این کتاب باید خونده بشه، که نشون میده که دستگاه‌های ارتباط جمعی در غرب چطور عمل میکنن و چطور نوع سانسورشون مثل شوروی سابق نیست، مثل ایران کنونی نیست، خودسانسوری و امکان نداره کسی که رگه‌ای از انسانیت داشته باشه یا طغیانگر باشه و بخواد چیزی رو به اصطلاح امکان نداره بتونه جان سالم، یعنی به طور به اصطلاح natural selection روی به اصطلاح. اگه تاریخ نیویورک تایمز رو، حالا من وارد یه دفعه دستگاه های ارتباطی شد، اگه نیویورک تایمز رو تاریخ شما نگاه بکنیم که اون خبرنگارایی که میخواستن واقعا ستیفن کینزر، کریس هجز، ده ها نفر رو من میتونم اسم ببرم که در عرض همین چند سال گذشته که الان اسمشون نوک زبان منه به قول معروف، بیرونشون کرده نیویورک تایمز، نمیتونن جان سالم به در ببرن. و صفحه ادیتوریال این روزنامه خودفروخته صهیونیست رو نگاه کنن که چطور اونهایی رو که سرمقالات به اصطلاح یه مقدار انسانی مینوشتن بیرون کردن و در عوضش ویلیام کریستول رو آوردن، این صهیونیست ضد بشر رو که در چندین روزنامه قلم میزنه بازم آوردنش تو نیویورک تایمز، دیوید بروکس و ده ها و چندین نفر دیگر، نیال فرگوسون، ماکس بوت، اینا دیگه وحشی ترین نوع دستراسیان که الان تسلط کامل دارن بر بخش سرمقالات هم نیویورک تایمز، هم واشنگتن پست، هم وال استریت جورنال، هم لس آنجلس تایمز. اینا تسلط کامل بر دستگاه‌های ارتباط جمعی دارن و این نشانه سقوطشونه، نشانه یک بحران ساختاریه، در حالی که غرب و دموکراسی سرمایه‌داری و بورژوایی که این همه حتی مارکس ازش تعریف میکنه و تمجید میکنه و تجلیل میکنه، این بوده که در حقیقت بذارن یه حقایقی به گوش و چشم مردم برسه. بحران موقعی که ساختاری میشه و سرمایه ها تسلط کامل پیدا میکنن و پیوند میخورن با دستگاه های ارتباط جمعی، حقیقت ناپدید میشه. ولی حقیقت همینطور که در جلسات قبل صحبت کردم مثل نوره، ابر میتونه بیاد جلوش بگیره ولی ابر تا کی میتونه بمونه؟ حالا این مقدمات رو عرض کردم که باز بخشی از برنامه رو گرفت برای اینکه به عزیزان بگم که اخبار غزه، اخبار عراق، اخبار افغانستان، اخبار سومالی، اخبار کنگو، اخبار سایر جاهای دنیا، اخبار پاکستان چطور در این دستگاه‌های ارتباط جمعی منعکس میشه و اگر بخواد آدم به گوشه‌های از حقیقت پی ببره باید تلاش بکنه، بعد آدم تلاش بکنه. و اینا نمیتونن فرزن خبرهای غزه رو، عزیزان دقت بکنن که اسرائیل جلوی هر خبرنگاری رو برای ورود به غزه جلوش گرفت. ریچارد فارک که حالا داستانش رو خواهم گفت که استاد دانشگاه در امریکاست، قبل از این حمله تجاوزگرانه و جنایتکارانه میخواست بیاد به غزه، به عنوان نماینده سازمان ملل ریچارد فاک، یک صهیونیستی، عذر میخوام، یک یهودی، یعنی کلمی شناخته شده است که با احتمال زیاد فامیلهاش رو هم در هولوکاست از دست داده، نه تنها نذاشتنش وارد خاک غزه بشه در اواسط ماه دسامبر، بازداشتش کردن، بازجوییش کردن و به شدت بهش توهین کردن و انداختنش بیرون. ریچارد فاک یک انسان سالمند، استاد بازنشستی یا استاد دانشگاه و کلیمی، از ورود خبرنگارا با تمام وجود به اصطلاح اینا جلوگیری کردن، چون میدونن که اخبار جنایاتشون به گوش و چشم مردم خواهد رسید و مردم جهان آگاه خواهند شد و اینا دشمن آگاه شد. بزرگترین دشمنشون آگاهی و آگاه شدن و بالا رفتن و در حقیقت وجدان بشریت به حرکت در اومده اینه. ولی آیا میتونن جلوشو بگیرن؟ خبرنگارا بالاخره جانشون رو کف دستشون میذارن، همینطور که گذاشتن و چقدر کشته دادن، هم در عراق کشته دادن، هم در افغانستان کشته دادن و هم در نوار غزه کشته دادن و در خاک فلسطین در کرانه غربی چقدر کشته دادن خبرنگارا. ولی خبرها پنهان میمونه، در سراسر دنیا عکس‌ها، تصاویر، کشتارها، جنایات، آتش زدن‌ها و آتش کشیدن‌ها در حقیقت سلاح‌های کشتار جمعیشون که از نظر قوانین بین‌المللی فسفر سفید که بدن رو می‌سوزونه و قابل خاموش شدن نیست، نه روی بدن انسان که از پوست نفوذ میکنه و عضلات رو به استخوان‌ها، با آب قابل برطرف شدن نیست، فقط با ماسه. آیا در غزه میذارن مردم غزه برن و کنار دریا ماسه جمع کنن؟ فلزاتی رو که به کار بردن، بمب‌هایی رو که به کار بردن، فلزات و سلاح‌هایی که دارن امتحان میکنن رو مردم غزه، تمام خارج از قوانین بین المللی و سازمان ملل و منشور حقوق بشره. اینا مردم دنیا دارن میبینن. چهره توحش رو جالبه که موقعی که ما صحبت از یا سوسیالیسم یا بربریت میکنیم، بعضی ممکنه این سوال براشون پیش بیاد، منظورت از بربریت چیه؟ حالا سوسیالیسم یه تخیله، ولی بربریت منظورت چیه؟ اونایی که این عکس‌ها رو می‌بینند، اونایی که اون می‌بینن لااقل بخشی از آنچه که در نوار غزه می‌گذره و الان 5 یا 6 سال در افغانستان و عراق می‌گذره، می‌تونن تصور بکنند و می‌تونن ببینن توحش یعنی چه. در زندان ابو غریب، در زندان گوانتانامو، در زندان باگرام و صدها زندان دیگه، و الان این خنجر و یا هفتیری که از آستین امریکا اومده بیرون و افتاده به جان مردم فلسطین، توحش رو ببینن. جالبه که مارکس در کتاب مانیفستش یه جمله ای داره، میگه که کالاهای ارزان غرب یا کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مثل گلوله‌های توپی هستند که دیوار چین رو میشکنن، فرو میریزند و تمام ملل وحشی رو به دایره تمدن میکشانند. کاش مارکس امروز زنده بود و میدید که مرکز توحش کجاست، این ور دنیاست یا اون ور دنیا. این جمله مارکس رو حالا خواهم گفت که کدوم نیروهای سیاسی هنوز بهش اتخاذ سند میکنن و میگن که آره اینا تمدنن و اون توحشه. حالا موضع‌گیری های سیاسیشون رو راجع به اینا صحبت خواهم کرد. هنوز از این گفته مارکس دارن استفاده میکنن، در حالی که مارکس پیشبینی کرده بود که این تمدن به چه تبدیل خواهد شد و اون توحش چه هست و از دهه 1870 خودش پی برد که آنچه که در کشورهای شرق بوده توحش نبوده، یک زندگی دینامیک و بسیار پربار بوده. حالا نمیخوام وارد این بحث ها بشم، ولی به این وحشیگری و توحش و بربریتی که الان هنوز ادامه داره، امروز صبح داشتم میخوندم که اسرائیل کابینش نشست داشته و یا کابینه امنیتیش در حقیقت و اعلام آتش بس میخواد بکنه، ولی میخواد نیروهای زمینیش یعنی ارتش اسرائیل در اونجا در خاک غزه بمونه و هیچ کدوم از مرزها را هم باز نخواهد کرد. این آتش بسه، آتش بس نوع اسرائیلی، یعنی سربازاش اونجا بمونن، مردم رو بکشن و هر کسی در خیابونها چه با دوچرخه یا پیاده به گلوله ببندنش و و به گرسنگی بکشن و خارباری رو که سازمان ملل آورده برای حد اقل غذا دادن به مردم غزه نذارن به آتش بکشن اونجا رو و ورود غذا رو جلوگیری بکنن و این رو اسمش رو میذارن آتش بس. و بعد اسوسییتد پرس و یا رویتر امروز صبح داشتم نگاه میکردم اعلام کرده بود که ببینید اسرائیل اعلام آتش بس میکنه و حماس نه تنها نمیپذیره، جنگ رو میخواهد ادامه بده. حالا به نوشته ها و اظهار نظرهای بعضیا اشاره خواهم کرد که دروغ، ریا و وقاحت به درجه ای رسیده که با آنچه 40-50 ساله که من این جنایات رو دارم دنبال میکنم، از جنگ ویتنام تا ده ها کشتار دیگه و جنگ دیگه و کودتاهایی که امریکا بر سر بشریت آورده، این یه چیز دیگه است. این درس های تازه‌ای به من داده که اتفاقا بعضی هاشو میخوام در رابطه با ایمیل، بعضی از ایمیل هایی که برای من میاد، بعضی از موضع گیری هایی که نیروهای سیاسی میکنن و صحبت من با سلطنت طلب ها، مجاهدین، حزب کمونیست کارگری امثال هم نیست، بعضی از نیروهای سیاسی دیگه و ایمیل هایی که برای من میاد، فاجعه غزه درس‌های تازه‌ای به من داده که مسئله این نیست که توجه بکنیم کسی اسم خودش رو چپ گذاشته یا راست یا میانه، اسم خودش رو مسلمون گذاشته یا غیر مسلمون، مسیحی گذاشته یا یهودی، سیاه گذاشته یا سفید یا زرد یا سرخ، هیچ کدوم از اینا معیار نیست. فقط یه معیار میتونیم داشته باشیم، چه کسی مسلمون باشه، چه ادعا بکنه که ضد اسلامه، چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه افریقایی تبار باشه. عزیزان نگاه بکنن به افریقایی تبارهای کنگره امریکا که چه چهره خیانتکاری از خودشون نشون دادن. نگاه بکنن به چهره این استاندار نابینای نیویورک آقای پترسون، ببین چه خود فروخته ایه. به چهره اوباما و اطرافیانش نگاه بکنم. صرف اینکه افریقایی تبارن میتونیم راجبشون قضاوت بکنیم که انسانیت دارن؟ یه معیار انسانیته. بسیاری از اونایی که ادعای چپ بودن میکنند انسانیتشون از دست دادن، ولی بنابراین یه ادعای پوچه. معیار ما باید انسانیت باشه. ممکنه یه کسی مسلمون باشه، ممکنه یه کسی شیعه باشه، ممکنه یه کسی سنی باشه، انسانیت. نوار غزه این درس رو به من داده. عزیزان میدونن که پنجشنبه گذشته اسرائیل به 3 مکان حمله کرد. یکی مرکز بزرگی که حالا صدها تن و یا هزاران تن غذا اومده بوده اونجا برای 1.5 میلیون انسان. یکی از معاونین اولمرت اعلام کرده بوده که ما آره دروازه ها رو باز میکنیم، یه مقدار غذا میذاریم وارد بشه، ولی مردم غزه رو میذاریم رو رژیم که اینا در عرض چند ماه آینده یه کمی لاغرتر بشن. این معاون اولمرت این صحبت رو، و دقیقا همین غذاها رو که برای رژیم تعیین رژیم غذایی برای مردم غزه آورده بودن، همینا رو به آتش کشیدن روز پنجشنبه که اون غذا هم بهشون نرسه، یعنی بمیرن از گرسنگی. و جالبه که درس دیگه‌ای که نوار غزه به من داده عبارت از اینه که دشمنی اسرائیل و صهیونیسم فقط با مردانیست، فقط با پیرمردانیست، فقط با جوانانیست، فقط با زنانیست، در درجه اول با کودکانه. یعنی نه تنها این نسل رو میخوان از بین ببرن، نسل آینده فلسطینی ها رو میخوان از بین ببرن. ولی در خوابم دیروز تشییع جنازه وزیر کشورشون بوده در غزه، در حالی که هواپیماها، هلیکوپترها و توپها در حال عمل بودن در اونجا و یا تا حدودی دیروز ساکت شده بودن. بلندگوها اعلام میکنن که تشییع جنازه شروع شده. هزاران نفر اومدن بیرون و من خبر نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. حتی نیویورک تایمز مزدور یکی از چیزاشون تشییع جنازه سعید سیام که میگه تبدیل به تظاهرات بزرگی شد. هزاران نفر هنگامی که در بلندگو اعلام شد، هزاران نفر گفتن بگذار با یکی از شیران غزه خداحافظی کنیم. هزاران دست به سوی آسمان دراز شد. رهگذران ساکت موندن، زنان از منزل بیرون اومدن و کودکان به پشت بام‌ها رفتن. اینا میتونن این کودکان از بین ببرن؟ پیروز ایمی گودمن با یک استروفیزیسیست، فیزیکدان و به اصطلاح استاد نجوم و فیزیک در یکی از دانشگاه‌های امریکا، که چند روز پیش پسر 11 ساله و مادرش رو در اثر بمباران‌های اسرائیل از دست داده. ایمی گودمن در برنامه دموکراسی نو باش مصاحبه می‌کرد. این انسان میگفت من میخوام برگردم به غزه و یا البته بچه هامو بیارم اینجا، بقیه خانواده رو. ولی در آخر سخنش آشکار بود که پسر 11 سالش رو شهید در راه دفاع از وطنش میدونه و در نتیجه میگفت که من صحبت از پشت بام میکنیم که اسرائیل میاد و به توپ میبنده و بمب روی پشت بام ها و ساختمون ها میندازه. میگه من تلسکوپم رو، دوربینم رو میبردم بالا به بچه هام ستاره ها رو، دب اکبر رو، دب اصغر رو، پرویز رو، میزان رو بهشون نشون میدادم. ما اهل این نبودیم که تیری به طرف اسرائیل رها بکنیم. ولی اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه که ما تلسکوپ رو ببریم و ستاره ها رو ببینیم. باید هواپیماها و هلیکوپترهاشون رو روی آسمونمون ببینیم و نه آسمان پر ستاره غزه رو. این رو مقایسه بکنیم با بعضی از ایمیل هایی که برای من رسیده که آره، حمله به غزه محکوم است، ولی حماس هم محکوم است. موشک برانی میکنه حماس. بهشون گفتم، جواب به اینا من دادم. چون الان در ایران بجز گروه ها و سازمان هایی رو که اسم بردم، نیروهای ترقی خواهی هستن که حتی تظاهرات داشتن جلوی سفارت فلسطین. به اعلامیه هاشون رو نگاه بکنیم. هم این است هم آن، هم این طرف محکوم است هم آن طرف که موشک پرتاب میکنه. چه کسی؟ اینا باید روزنامه های خود اسرائیل رو بخونن. و من یک سلسله منابع رو رجوع میدم. یکی نوشته های ریچارد فالک رو بخونم که یک عرصبت که کلیمی استاد دانشگاهی که عرض کردم، نوشته های یوری افنری. ریچارد فالک در امریکاست، یوری افنری در خود اسرائیل. نوشته هاش رو در کانتر پانچ بخونم. ایلان پپه پروفسور در خود اسرائیل و استاد تاریخ و تاریخ فلسطین رو نوشته. ilanpape.com سایت اینترنتی داره. ILAN پاپه PAPPE. گیدئون لوی در هارتس قلم میزنه و اون هم از اساتید اسرائیلیه. نوشته های گیدئون لوی رو بخونن، اونهایی که برای من ایمیل، بعضی از ایمیل ها رو میفرستن. مقاله های نوه گوردن در دانشگاه بنگوریون در خاک اسرائیل باید خونده بشه. نوشته های جاناتان کوک که در نظرت در خاک اسرائیل در کانتر پنج مرتب مقالاتش هست. نورمن فینکلسین رو من قبلا معرفی کردم به عزیزان و امروز از یکی از مقالاتش گوشه هایی رو میخونم که ببینیم آتش بسی رو که بین اسرائیل و حماس از طریق مصر بسته شد چه کسی نقضش کرد. آیا موشک پرانی رو حماس آغاز کرد؟ و اونهایی که میگن حماس موشک پرانی میکنه، آیا منظورشون این نیست که حماس تسلیم بشه؟ من به یکی از اینا جواب دادم. شما موقعی که میگید هم این هم آن، یعنی حماس تسلیم بشه، برای اینکه تنها نشانه ای که هنوز تسلیم نشده پرتاب این موشک های خانگیه. در حقیقت جنبه نظامی ندارن اینا، فقط و فقط جنبه سیاسی دارن. تا الان 3 نفر یا کشته شدن یا زخمی شدن. در غزه چند نفر کشته شدن؟ آیا این آماری که میاد بیرون درسته؟ همین مقاله جاناتان کوک رو عزیزان در کانتر پنج دیشب هنوز هستش بخونن. میگه که تمام این آمارها آمارهای دروغینه. حالا هنوز اجساد از زیر ساختمون‌ها که بیرون نیومده که اعلام کردن 1150 نفر کشته شدن. ما باید بریم زیر این ساختمون‌ها ببینیم چند هزار نفر اونجا جسدشون رو تا کی باید پیدا بکنیم. ولی آیا زخمی‌ها 5500 تاست؟ میگه 1.5 میلیون زخمی ما در غزه داریم. 1.5 میلیون انسان زخمی‌اند. و بعد مثال میزنه. میگه که در جنگ قبلی یکی از همین موشک ها به یه چادری که سربازای اسرائیلی بودن خورد و اعلام شد در روزنامه های اسرائیل که 40 نفر سرباز زخمی شدن. ببینیم اینا این سربازا چجوری زخمی شده بودن. یکیشون به بیمارستان رفت، چند نفر دیگرشون رو پانسمان کردن، 30 و چند نفر دیگرشون زخم روانی پیدا کرده بودن چون وحشت کرده بودن از این موشک. بنابراین اگر بر پایه این معیار باشه، در غزه با این تجاوزی که در تاریخ کم نظیر بوده، حتی جنگ های بلیتزکریگ هیتلر هم یه همچین چیزی رو ندیده بوده، تمام مردم غزه در حقیقت زخمی شدن. زخم برداشتن چه جسمی و چه روانی. هم این است هم آن. بنابراین تمام این موشک هایی که به زعم اینها باعث جنگ از این طرف فرستاده میشه به اون طرف، واقعا اثر نظامی داره یا اینکه فقط یک علامت سیاسیه که ما هنوز هستیم، که ما هنوز زنده ایم، که ما هنوز مقاومت میکنیم، که ما تسلیم نشدیم. و اونهایی که این ایمیل ها رو برای من میفرستن، منظورشون اینه که حماس باید تسلیم بشه. مثل محمود عباس در بعضی از این ایمیل ها میگن که آره محمود عباس درست میکنه برای اینکه مردم فلسطین در برابر یه چنین تهاجمی زنده باید حق زندگی دارن، باید زنده بمونن. به قول نورمن فینکلسین با یکی از این خبرنگارای لبنانی داشت چیز میکرد، بهش میگفت در زمانی بود که اسرائیل به اونجا حمله کرده بود و نورمن فینکلسین میگفت که مردم مردم لبنان حق دارن از خاک وطنشون دفاع بکنن و کشته هم میشن. بعد این میگفت که نه، باید زنده بمونن. بهش گفت آره، منم در جواب این گفتم که درسته بعضیا در زندگی انتخاب میکنن که مثل کرم زنده بمونن. بعد به این جناب که برای من ایمیل فرستاده بود نوشتم که تو با این شیوه تفکر که خواهان تسلیم مردم غزه و مردم فلسطین هستی، فکر میکنی زنده ای؟ ابدا، تو یک جسد متحرکی و مردم فلسطین انتخاب کردن که مثل یک کرم و یا یک جسد متحرک نباشن، زنده باشن به عنوان انسان و یا شهید بشن. به چه دلیل مردم فلسطین باید به تدریج از طریق گرسنگی، فاضلابی که الان سر تا پای اونجا رو گرفته و انواع بیماری ها بچه ها رو تک به تک از به طور تدریجی بمیرن و صداش هم در نیاد؟ اسرائیل از 2 سال پیش کشتن مردم فلسطین رو آغاز کرده بوده. 60 ساله که کشتن مردم فلسطین رو آغاز کرده. موقعی که تو غذا، دوا، سوخت رو به روی یک و نیم زندانی ببندی، آیا مرگ تدریجی نیست؟ جنگ نیست؟ اینا من به این بعضی از این افراد که میگن هم این و هم آن محکوم است، بهشون میگم یا شعورتون رو از دست دادید و یا انسانیتتون رو. اگر کسی بخواد اسم انسان روی خودش بذاره، میتونه این دوتا رو یک جور محکوم بکنه؟ عزیزان، باید من حالا نوشته های نورمن فینکلسین، پروفسور عرض شود که ایوی شلایم یا شلایم که پریروز امی گودمن باش مصاحبه می کرد از اسرائیل، نوشته ها و مصاحبه های اون رو در واقع به نظر من خوب است عزیزانی که دسترسی دارن از طریق اینترنت برن توی democracynow.org. democracy now همش یکیه روی همه .org و مصاحبه هایی رو که ایمی گودمن در روزهای اخیر با پروفسورهای خود دانشگاه های اسرائیل کرده گوش بکنن و ببینن بعضی ها در ایران چقدر عقب افتاده تر از اونهایی هن که در اسرائیل علیه رژیم اسرائیل و رژیم حاکم بر اسرائیل دارن مبارزه میکنن و میجنگن. در درون خود اسرائیل نیروهای ترقی‌خواهی وجود دارن. در اونجا مصاحبه اریک مارگولیس رو عزیزان در یوتیوب شاید بتونن گیر بیارن. اریک مارگولیس یا در ریل نیوز، عذر میخوام، در ریل نیوز مصاحبه ای داره 8-9 دقیقه که در اونجا اریک مارگولیس یه اسم کلیمی است با احتمال قریب به یقین، خودش در ارتش امریکا بوده و داره صحبت میکنه و تمام به اصطلاح داستان رو، یعنی ما تاریخ رو اگر انسانیتمون رو از دست ندادیم باید تاریخ رو بخونیم تا ببینیم این است و آن و هر دو جانب باید محکوم بشوند. تمام اسناد الان بیرون اومده که در سال 2001 پارلمان اسرائیل تصویب میکنه و تصمیم میگیره که یاسر عرفات رو بکشه. سازمان ملل این تصمیم کابینه اسرائیل رو محکوم میکنه. حالا خواهم گفت که اسرائیل به طور کلی چه بر سر تمام به اصطلاح قطعنامه، 65 قطعنامه در سازمان ملل از 50 سال پیش تا به امروز گذرن که اصلا براش کوچکترین ارزشی نداره برای اسرائیل، برای تمام به اصطلاح نه افکار عمومی جهان براش ارزشی داره، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، سازمان ملل. ولی در سال 2004 ما میدونیم بالاخره یاسر عرفات رو میکشن و کشتنش. یاسر عرفات تا حدودی باشون کنار اومده بود، ولی چون یک چهره محبوب بود نمیتونستن تحملش کنن و به طور کامل ازشون تبعیت نمیکرد، به طور کامل، تا محمود عباس رو به جاش آوردن که به طور کامل ازشون تبعیت بکنه. عزیزان دقت بکنن که در دوحه پایتخت قطر گرد همایی بوده دیروز یا پریروز، دیروز فکر میکنم، که خالد مشعل در اونجا بوده و خبرشو باز هم از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. وجود خالد مشعل در این گرد همایی نشانه آن است که ملت‌های بعضی از کشورهای عرب کاملا منزوی شدن. عزیزان دقت بکنن، حالا یه مقدار از شاخه به شاخه پریدنه، ولی میخواستم راجع به محمود عباس صحبت بکنم که در این گرد همایی 4 تا کشور عربی در این چیز شرکت نکردن، یکی مصر، یکی اردن، یکی عربستان سعودی، یکی محمود عباسه به خاطر وجود خالد مشعل. چه کسایی شرکت کردن؟ بنابراین مصر و اردن و عربستان سعودی در این گرد همایی که در قطر بوده در دوحه شرکت نکردن. سوریه، ایران، ترکیه، لبنان، الجزیره و 10 کشور عربی دیگه شرکت کردن و در اونجا خواستهاش خالد مشعل مطرح کرده که شرایط برای آتش بس چجوری باید باشه. نه اینکه آتش بس ولی ارتش اسرائیل اونجا بمونه، یعنی خاک غزه رو در اشغالشون باشه، آدمکشی ها و جنایات و نابودگری ها ادامه پیدا بکنه، غذا وارد نشه، دوا وارد نشه، سوخت وارد نشه، مردم برق نداشته باشن در این زمستون، ولی این اسمش آتش بسه و تمام تونل ها رو هم جلوشو بگیرن. و الان بین خانم زیپی لیونی و خانم کاندلیزا رایس یک قرارداد امضا شد که اولین چیزش اینه که مصر و امریکا و اسرائیل به کمک هم دیگه از نظر تکنولوژیک جلوی هر گونه ورود هر چیزی رو از طریق تونل ها گرفته بشه. این قرارداد آتش بسشونه. ولی محمود عباس اینه که به همراه مصر و اردن و عربستان در این گرد همایی شرکت نکردن و چهره خودش رو نشون داد. بنابراین یاسر عرفات رو کشتن و عرشبت که محمود عباس رو آوردن. که چطور رئیس جمهور شد؟ با یک انتخابات تقلبی برخلاف انتخاباتی که در سال 2006 شد. در سال 2006 ما میدونیم انتخاباتی که در فلسطین شد که خود من کلی به حساب در اون زمان انتقاد کردم از روی کار اومدن و به اصطلاح بردن حماس. دنبال صحبت خودم میگشتم در سال 2000 جامعه 2006، یعنی 3 سال پیش، و میخواستم این اون رو بیارم و از خودم انتقاد بکنم. یکی از دموکراتیک ترین انتخابات ها بوده که کشورهای عربی مثل عربستان و مصر و اردن و امثال هم یا کویت و امثال هم دشمنیشون با مردم غزه و با حماس بر سر چیه؟ با مردم فلسطین در اساس، که انتخابات دموکراتیک داشتن. اگر چنین انتخاباتی بشه حسنی مبارک میتونه اونجا باشه؟ هفته گذشته خدمت عزیزان عرض کردم دشمنی واقعیشون اینه که اولین بار بعد از شاید بگیم دهه ها در یک کشور عربی، یعنی در خاک فلسطین، یک انتخابات دموکراتیک شد که هم مؤسسه کارتر و هم سایر مؤسسات بین المللی و سازمان ملل روش صحه کامل گذاشتن. ولی عکس العمل امریکا و اسرائیل در برابر این چه بوده؟ بلا فاصله تمام به اصطلاح چیزهایی رو که برای فلسطین که مالیات هاشون باشه، تمام کمک های مالی باشه، سازمان ملل باشه و غیره و غیره، در این زندان بزرگ قطعش کردن. و تا حدودی من تاریخش رو در هفته گذشته خدمت عزیزان عرض کردم، ولی چون فرصت نیست من میرسم به در جواب این هایی که ایمیل به من میزنن و یا در ایران موزه گیری میکنن که هم این است و هم آن، یه مقدار از این تاریخچه رو خدمت عزیزان عرض بکنم. اسرائیل در 4 نوامبر آتش بس رو با حمله به خاک غزه شکست. آیا این میتونه جا بیفته؟ که موقعی که قرارداد بسته شد در اوائل سال 2008 از طریق مصر، آیا موشکی به طرف اسرائیل پرتاب میشد؟ تمام مجامع بین المللی و تمام اینهایی رو که اسم بردم، این متفکرین اسرائیلی از آن دارن که قطع شد. این اسرائیل بود که این آتش بس رو شکوند. آقایان و خانمها در ایران که میگویید هم این است و هم آن، چی آتش بس رو شکست؟ تاریخ رو، چرا واقعیت رو؟ بعضی ها در ایران، اینو من متوجه شدم از این موزه گیری ها، نیروهای تلقیخا که خودشون رو آلترناتیو واقعی در درون خود ایران میدونن، میترسن برچسب طرفداری از جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی از طریق ریا و دروغ، حالا اگر رسیدم صحبت میکنم که واقعا جمهوری اسلامی از حماس دفاع میکنه یا از ابتداش دشمن قسم خورده ملت فلسطین بوده. عزیزان باید تاریخ رو بخونید. الان رابرت پری چندین مقاله مفصل نوشته که چطور جمهوری اسلامی و شخص خمینی و اسرائیل دست در دست هم در 1980 در پاریس و مادرید، پدر همین جورج دبلیو بوش، یعنی جورج بوش اول، رابرت گیتس و مأمورین جاسوسی اسرائیل دست در دست هم برای انداختن کارتر عمل کردن و قرار گذاشتن که گروگان‌ها رو آزاد نکنن تا زمانی که کارتر بیفته. چرا؟ برای اینکه کارتر میخواست واقعا پیمان صلح ببنده و مسئله رو به طور مسالمت‌آمیز و صلح چیز بکنه، و منافع جمهوری اسلامی چنان گره با منافع امریکا و اسرائیل و صهیونیسم خورده بود که منافعشون در این بود که هم کارتر بیاد و ریگان بیاد سر کار تا بزنه، هم بعدش حماس رو به وجود آوردن با چه هدفی؟ برای از بین بردن PLO، سازمان آزادی بخش، یعنی صاف به فارسی بگم سازمان آزادی بخش فلسطین. ولی حالا نکته دیگه ای هستش. آره این کار کردم، میخواستم اینو عرض بکنم که در ایران بعضی هستن از ترس برچسب خوردن به اینکه طرفدار جمهوری اسلامی هن و یا از بغض جمهوری اسلامی مواضع ارتجاعی کاملا میگیرن، یعنی چون جمهوری اسلامی در حرف و به طور ریاکارانه از حماس دفاع میکنه، میگن حالا که اون دفاع میکنه بنابراین ما باید در برابر بگیم که این حماسی ها تروریستن، یعنی وجدانشون زیر پاشون میذارن به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی، یعنی به یه مواضع فوق العاده خطرناک و ضد انسانی در حقیقت میرسن، در حالی که اگه تحلیل دقیقی داشته باشن میفهمن که جمهوری اسلامی از ابتداش با صهیونیسم و امپریالیسم دست در دست، هم صهیونیسم و امپریالیسم. عزیزان بخونن که ببینن اسرائیل چه نقشی در انداختن شاه و روی کار اومدن خمینی داشته. الان تمام اسنادش اومده بیرون. اسرائیل به ویژه صهیونیست‌ها چه منافعی داشتن در روی کار اومدن خمینی. چرا این تاریخو نمیخونن؟ جمهوری اسلامی، من یه بحثی داشتم با رابرت درایفوس، اینو میخوام حالا نمیرسیم، با رابرت درایفوس نویسنده یه کتاب بازی شیطانی یا بازی با شیطان، Devil's Game اسم کتابش گذاشته. Devil's Game در انگلیسی به معنای اینه که تو با شیطان که بازی میکنی هیچ وقت برنده نمیشی. از خودش من پرسیدم Devil's Game یعنی چه، گفت این اصطلاح انگلیسیه. بعد من بهش گفتم این یه اسم نادرستیه که تو روی کتابت گذاشتی، برای اینکه امپریالیست کلی سود برده از این روی کار آوردن و کمک کردن به اسلام سیاسی. خب بعدش اومد و از اون به بعد دیگه اصلا با من و آقای حسیبی که این بحث رو باش داشتیم دیگه اصلا صحبت نمی کنه. ولی حالا به این نتیجه رسیدم که آره حرف من تا حدودی درست بوده و امپریالیسم منافع عظیمی در تقویت اسلام سیاسی یعنی وهابیسم در بین اهل تسنن و خمینیسم در بین اهل به اصطلاح یعنی شیعیان منافع عظیمی داشته و خدماتی که خمینیسم تئوری خمینیسم و جمهوری اسلامی به امپریالیسم کرده اصلا شاه نمیتونسته از ابتدا. ولی حالا یه جنبه دیگه رو من متوجه شدم، بازم درس دیگریه که غزه به من داده، که حرف رابرت درایفوس هم تا حدودی درسته. به این معنا که رابرت درایفوس نظرش این بود که اینا درست الان امپریالیسم با اینا دست اتحاد بسته و داره تقویه، ولی یه روزی به صورت خودش برمیگرده. دیویلز گیم اینه که تو میخوای با شیطان بازی بکنی، ولی یه روزی این شیطان به روی خودت برمیگرده و علیه خودت بسیج میشه. و ما میبینیم در مورد هم طالبان این مسئله صدق میکنه، هم در مورد حماس و هم در مورد حزب الله، و نه در مورد وهابیسم در عربستان و تمام در بین اهل تسنن و خمینیسم یعنی در ایران. آره اونا هر دوشون هم خمینیسم و هم وهابیسم خدمات عظیمی به امپریالیسم کردن و میکنن در عراق، در افغانستان، در سرکوب هایی که جمهوری اسلامی موقعی که کارگرها رو سرکوب میکنه و به زندان میندازه و شکنجه میده، به کی داره خدمت میکنه؟ به مردم ایران یا به امپریالیسم و صهیونیسم؟ در خدمت امپریالیسم و صهیونیسمه. موقعی که مادران صلح میخوان تظاهرات بکنن و چاقو کشاو و اوباش و چماقداراشو میفرسته، و یا در خوزستان عرب زبانان و خوزستان میخوان در اهواز تظاهرات بکنن، سرکوبشون میکنه، میخوان تظاهرات بکنن به نفع مردم فلسطین، این به نفع مردم فلسطینه؟ در خدمت امپریالیسمن و در خدمت صهیونیسمن اینا. آیا سرکوب زنان در ایران به نفع امپریالیسم نیست؟ آیا بستن فلعی روزنامه ها به حکم حکومتی ولی فقیه خدمت به امپریالیسم نیست؟ آیا تغییر ماده 44 قانون اساسی و حراج ثروت های ملی، چه روزمینی و چه زیرزمینی، و تابعیت کامل از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی بزرگترین خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم نیست؟ آیا تمام این سرکوب ها، آیا این تمام این کشتارها و قتل عام هایی که از گل های سرسبد کشور ما کردن و هزاران انسان رو به قتل رسوندن و قتل های زنجیره ای، اینا خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم؟ شاه نمیتونست این خدمات رو بکنه و جمهوری اسلامی داره انجام میده. و همین الان در مورد عراق و در مورد افغانستان بزرگترین خدمت تاریخی رو اینها به امپریالیسم و صهیونیسم کردن و پای امپریالیسم و صهیونیسم رو در خلیج فارس و در تمام منطقه باز کردن. بنابراین باید اونهایی که میگن هم این هم آن و فریب تبلیغات جمهوری اسلامی رو میخورن که اینا طرفداره، که جمهوری اسلامی طرفدار همسه، پس بنابراین چون جمهوری اسلامی یه رژیم سرکوبگر و ضد انسانی و ضد مردمیه، بنابراین ما باید علیه همس بایستیم. این استدلالشون لابد. و یا میترسن که برچسب طرفداری از جمهوری اسلامی بخورن. شهامت سیاسی کجا رفته؟ ظرافت سیاسی کجا رفته؟ ما باید تحلیل مشخص از اوضاع مشخص داشته باشیم. لبنان یه وضعیت داره، نوار غزه یه وضعیت داره، عراق وضعیت دیگری، و شیعیان جنوب عراق باید ببینیم کجا ایستادند، عبدالعزیز حکیم کجا ایستاده، مقتدا صدر کجا ایستاده. آره همه اینا مسلمان هم. همه اینا عرصبت که مذهبی هم. ولی صرف مذهبی بودن باید ما رو وادار بکنه که محکوم بکنیم اینا رو؟ معیارهای ما باید معیارهای انسانی باشه. اگر ما جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم به خاطر این نیست که مسلمونن یا شیعه 12 امامیان یا هرچی، به دو دلیل. یکی اینه که حکومت مذهبی یک حکومت ضد انسانیه، باید حکومت یا دولت از سیاست جدا بشه و این قانون اساسی باید از پیش پای ملت ما برداشته بشه. دوم خدمات پنهانی جمهوری اسلامی که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بوده. ما تحلیل مشخص از اوضاع مشخص باید داشته باشیم و نباید بگیم هم این است هم آن. این رژیم جنایتکار اسرائیل بود که در 4 نوامبر آتش بس رو با حمله به خاک غزه شکوند. اسرائیل نه تنها طبق قرارداد آتش بس راه ورود غذایی و مواد حیاتی رو باز نکرد، بلکه محاصره رو شدیدتر کرد از همون 4 نوامبر. در عکس العمل به اون بود که موشک پرانی به عنوان نوعی مقاومت، یعنی در حقیقت یک زبان نظامی این نبود، زبان سیاسی بود که نشون بده ما هستیم، ما زنده ایم، نمیتونید شما ما را از بین ببرید. بعد نورمن فینکلسن میگه تصمیم به حمله به غزه از ماه مارس 2008، از ماه مارس، حتی پیش از آتش بس گرفته شده بوده، و دلیل حمله ایجاد ترور در میان مردم فلسطین بعد از شکست 2006. این یکی از دلایلشه که این تجاوز جنایتکارانه کردن. و دلیل دیگرش اون این که اسرائیل دریافته بود که حماس صلح رو میخواد بر پایه مرزهای 1967. اسرائیل هر وقت صحبت از صلح واقعی میشه و میبینه که حماس قبول میکنه، خالد مشعل به جیمی کارتر علناً گفته که اگر به مرزهای 1967 بره ما اسرائیل رو به رسمیت، یعنی در حقیقت وجود اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم. به چه دلیل جیمی کارتر رو از همه چی کنار گذاشتن و الان صهیونیست‌ها دشمن خونی نشن؟ برای اینکه درگیر این قضیه بوده از زمان به اسا قرارداد اسلو و میدونه چی داره میگذره به کتابش صلح منع تبعیض نژادی. کتابش که اومد بیرون بایکوتش کردن و نذاشتنش در کنوانسیون حزب دموکرات هست صحبت بکنه. اوباما یه خائن. اسرائیل از هیچ چیز بیش از تهاجم صلح آمیز نمیترسد. نورمن فینکلسین داره میگه دقیقا همینطوره. طبق گزارش ونیتی فیر این امریکا و اسرائیل بودن که میخواستن در نوار غزه کودتا کنن و حماس رو از اونجا بیرون بکنن، و به همین دلیل بود که حماس مثل سگ اینا رو بیرونشون کرد از اونجا، طرفدارای محمود عباس رو. محمد دهلان این جاسوس وطن فروش، و جالبه که نشون دهنده اینه که ارتش هایی که مزدورن چطور مثل سگ فرار میکنن. حالا ارتش اسرائیل بمونه اونجا تا ببینیم مخ بعدن عزیزان چهره سربازای اسرائیل رو میتونن ببینن، همینطور که در جنگ لبنان دیدنشون که با چه گریه و زاری بر میگردن به چیز مشتی آدم های بزدل. محاصره، نورمن فینکلسن میگه محاصره حتی قبل از قدرتگیری حماس در غزه برقرار شده بود. یعنی منظور حماس نیست، مسئله از پادر وردن مردم غزه و مقاومت ملت فلسطینه. و بعد حماس داره میپرسه، این رو میخوام، یکی از آخرین نکاتیه که داره وقت ساعت اول من تموم میشه، مردم فلسطین میپرسن ما کدوم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. عزیزان دقت کردن که آیا اسرائیل تنها کشور جهانی که مرزی نداره؟ مرز اسرائیل کجاست؟ و حماس میگه اوکی، من شما رو به رسمیت میشناسم، مرز تو تعیین کن. آیا اسرائیل میاد مرزشو تعیین بکنه؟ یا برنامه صهیونیست‌ها رو میخواد پیاده بکنه؟ از صحرای سینا تا فرات و یا در یا رودخانه لیتانی. این نکات تعیین کننده تاریخی رو آیا در نظر میگیریم یا نمیگیریم؟ امروز من میخواستم موضع‌گیری عزیزان، میخواستم قبل از اینکه ساعت اول تموم بشه توجهشون رو جلب بکنم به برنامه پنجشنبه آقای حسیبی که دکتر زعفشان افکار عمومی مردم ایران رو نشون میده که واقعا چطور با تمام قوا از ملت فلسطین دفاع میکنند و رژیم جمهوری اسلامی نمیذاره مردم بیان تو خیابون مگر زیر کنترل خودش. و اینم خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم، فقط باید تظاهرات زیر کنترل خودش باشه. وگرنه وقت ببینیم که مردم ایران چطور طوفان آسا میان تو خیابونا برای حمایت، در حالی که موقعی که جمهوری اسلامی ترتیب میده این تظاهرات رو معلومه که مردم نمیان، خیلی هاشون مثل کرانه غربیه که محمود عباس چطور کسایی رو که میخوان تظاهرات بکنن چطور سرکوب میکنه با قساوت هرچه تمامتر. و بعدش دکتر پارسا بناب صحبت میکنه در این برنامه پنجشنبه آقای حسیبی که در چه باید کرد دات کام رادیوش هست، صحبت میکنه که آرتیست های سینمای هالیوود که بنیانگذاراش صهیونیست ها بودن الان چی فکر میکنن. اکثریت قابل توجهشون طرف مردم فلسطین هست. و بالاخره دوست ارجمند آقای منوچهر صالحی صحبت میکنن و تاریخچه این داستان رو و اینی که در نوار غزه و در خاک فلسطین در 60 سال گذشته چی گذشته و چی داره میگذره باز میکنه. و در نتیجه من میخواستم پیشنهاد بکنم و عزیزان که به این برنامه پنجشنبه توجه بکنن که در حقیقت گوشه های وسیعی از تاریخ این ملت قهرمان و نه ملت مظلوم، در این ایمیل هایی که برای من میاد این ملت مظلوم غزه در بین دو تا نیروی جنگ افروز گیر کردند. این یک موضع کثیفه، ملت قهرمان فلسطین و نه مظلوم، ملت قهرمانی که دارن از خاک وطن خودشون دفاع میکنن و دفاع خواهند کرد. ساعت اول من تمومه، بنابراین چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.